مشغول است.
قبلا کارگر تأسیسات شرکت ریسندگی بودم و کار با آهن آهنگری رو دوست داشتم، علاقه داشتم و عقیدم اینه که هیچ چیزی دور انداختنی نیست و میشه استفاده کردنش.
آهن قرازه ها را از ضایعاتی های شهر میخرد و با دستان نیرومند و البته هنرمند خود جانی دوباره به آنها میدهد.
بیش از 100 قطعه تولید میکنیم برای خونه های تاریخی، سفره خونه ها، مکان های سنتی. این کوبه مردونه است، این کوبه زنونه است، این زنگ شطوری هست، این از کل هست، این هم از گوسفندی هست. ولی الا بره سفره خونه ها و اینا تزیینی میگیرن.
آقا جابر هم دانشجوی ماشین ابزار است و شاگردی پدر میکند و درس را این روزها در کارگاه مشق میکند.
از بچگی می اومدم پیش بابام و این کار رو تقریبا دوست دارم. الان کمک پدرم میکنم، ضایعات میخرم، سفارش از استان ها میگیرم و چند تا کار هنری انجام دادم که فرستادم برای ثبت ملی و انشالله نشان یونسکو.
استاد محمد از روزی حلال و برکت این تلاش هم برای ما اینگونه گفت.
مو کارمونو به اکثر استانا صادر میکنیم، بوشهر، اصفهان، شیراز، استانای شمالی، تهران و الحمدلله بد نبوده.
از 4 سال پیش هم مرکز هنرهای سنتی کاشان مجوز این کارگاه را صادر و با ارائه بیمه و تسهیلات بانکی از این پیشه سنتی حمایت کرده است. حکایت چلنگر شهر ما و این آهنها حکایت دنیا و ما آدم هاست. تبدیل و تغییر و ارزشمند شدن ما انسان ها هم زمانی است که درد و رنج و غم این دنیا را تحمل و به سازنده حقیقی عالم توکل کنیم. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدر خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، قسمت دیگری از نمایش ارسلان نامدار هم اکنون آماده پخش است، با هم میشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
امیر ارسلان نامدار، قسمت 20.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و صد درود و سپاس به شما شنوندگان محترم داستان امیر ارسلان نامدار. در نوبت‌های پیش شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیر ارسلان از پادشاهی روم دست می‌کشد و برای وصال با فرخ‌لقا عازم فرنگ می‌شود. 2 سال در فرنگ است، سپس به قلعه سنگ می رود و از شهر لعل سردر می آورد. در شهر پریزاد می شنود که عروس و فرزند پادشاه در بند فولاد زره اسیرند و فرخ‌لقا نیز در بند وی و مادرش است. امیر ارسلان با شمشیر زمردنگار فولاد زره را می کشد. به قلعه سنگ می رود و جان منظربانو و گوهرتاج را نجات می دهد. برای کشتن مادر فولاد زره می دود که نمی تواند و شمشیر زمردنگار را از دست می دهد. به نزد ملک شاه رخ می آید و سپس به بارگاه اقبال شاه می رود. با مرهمی که از باغ فادزهر آورده شمس وزیر و پسر پادشاه را درمان می کند. وارد سرزمین بنیجان می شود. در آنجا ملکه ماه منیر به او اطلاع می دهد که شمشیر زمردنگار در قلعه سنگباران است و مادر فولاد زره در سرزمین بنیجان نزد پدرش است. با کمک پیری در قلعه سنگباران به شمشیر زمردنگار دست می یابد و حالا نوبت کشتن مادر فولاد زره دیو است که با یاری ملکه ماه منیر موفق به کشتن مادر فولاد زره می شود، ولی هنوز نتوانسته است یارش فرخ لقا را بیابد. از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم به این نوبت از داستان دلنگیز امیرارسلان نامدار گوش.
این منم یارم به درد عاشقی زار، این چنین مبادا در جهان چون من گرفتار. نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم، برفت در همه عالم به بیدلی خبرم. نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم، نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم.
برادر عزیز ملک شاپور، شما را چه می شود؟ چه نالانی؟ به قدر ساعتی است کمی دورتر ایستادم، میبینم اشعار عاشقانه با سوز میخوانی. راست بگو، کرا میخوای و عاشق کیستی؟
هرچه باد آباد. راستی را میخوایی بگویم ملک ارسلان؟
غیر راست نگو که دروغ پرشتی میآورد.
من گرفتار آن حور شمایل سنم که امشب در کنار تو نشسته بود شدم. حال میخوایی مرا بکش؟ میبخشی ببخش.
عجب. ملک شاپور، نگرانی تو همین است؟
نگرانی من از این است مبادا این نازنین یار شما باشه.
یک ساعت ناله میکنی برای همین؟ بدان که این دختر حق تو و حلال توست. او خواهر من است و محض خاطر تو او را از شهرش آوردم. این دختر دختر ملک جانشاه و از طایفه بنیجان است. مدت 3 سال است تصویر تو را دیده و عاشقت شده است و محض خاطر تو دین اسلام اختیار کرده. وقتی که من به دنبال مادر فولاد زره دیو به سرزمین ملک بنیجان رفتم، مرا دید و با من مهربانی کرد و احوالات خودش را گفت و مرا به قلعه سنگباران راهنمایی کرد. من با او شرط کردم که او را به تو بدهم و به وصل تو برسانم. ماه منیر خواهر عزیز من است و زن تو. او عاشق بیقرار توست. حالا برخیز به داخل امارت برویم و رو در رو شویم.
قربانت کردم امیر ارسلان، من با چه زبان شکر احسان تو را کنم؟ من یکی از جان نثاران و غلامان حلقه بکوش تو هستم.
من کاری را که باید کردم ملک شاپور. ملک ماه منیر، بیا تا در گوش تو چیزی بگویم. بیا خواهرم.
چه شده؟ بگو امیر ارسلان.
دیدی به تو گفتم ملک شاپور عاشق شده و چه خیالی کرده؟ ملک اقبال شاه، انشاءالله بعد از جنگ با ملک جانشاه و ملک نعبان و نجات فرخ لقا باید عروسی دخترت با ملک شاپور برگزار شود.
انشاءالله به خواست خدا.
اکنون برخیزید به اردو برویم، لیکن قدغن کنید در اردو کسی نام مرا ببرد. فردا هم به طریق هر روز ملک نعبان به میدان می آید. بگذار بیاید. چند نفر هم به میدانش بروند که می خواهم جنگ کردن و میدانداری او را ببینم.
بسیار خوب. شمس وزیر، اکیدن قدغن کنید که امشب کسی نام امیر ارسلان را ببرد. برو.
دم صبح دم چون دمی داف داف، تو گفتی که آتش برآمد ز آب. با برآمدن نجیر اعظم و عطیه بخش ممالک عالم، یعنی آفتاب جهانتاب، امیر ارسلان نامدار سر از بستر خواب برداشت. مکمل و مسلح چون رستم دستان، یا سام نریمان بر مرکب کوه پیکر سوار شد. چون شرز شیر دمان از سراپرده بیرون آمد، صدای هیاهوی دو لشکر شنیده شد. دو سپاه کینه‌خواه چون دو دریای جوشان به موج در آمدند. صف جدال و قطار بستند، کشیدند صف خردلان دو جم، چو دندان اره به پهلوی هم.
ملک نعبان است در وسط میدان کارزار.
امروز روزی است که تمام لشکر تو را به ضرب شمشیر آبدار از پیش بردارم و دوار از روزگارت بدارم. بسم الله، مرد میدان بفرست. یکی یکی میترسند، ده نفر ده نفر بفرست.
زیاد از خودت رجز میخوانی ملک نعبان.
کیستی؟ خوش باشد، قدم به میدان بگذارید.
بمان که آمدم.
کیستی جوان؟ کامه حال کجا بودی؟ کدام سنگ ره بر جوانی تو نکرد و تو را به دست من بکشتن داد؟
چه میگویی؟ حرف دهانت را نمیفهمی؟ تو کیستی که بتوانی به من چپ نگاه کنی؟ من از میدانداری تو آر میآید. منم کشنده فولاد زره دیو و شکنده تلسم سنگ باران. منم امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی. امروز آمدم سزای تو را در کنارت بگذارم. چند نفر سپاهی بیقابلیت را کشته ای، اشتلم می کنی و رجز می خوانی؟ مرد میدان تو منم.
بیا بیا آدمیزاد، بیا که خوب به چنگم افتادی. من همین تو را می خواستم.
پس بیا که کار تمام است.
صدای آفرین از دل ملک اقبال شاه به چرخ برین رسید. دو سپاه از جای برآمدند. امیر ارسلان دست بر شمشیر زمردگار بر ایشان حمله کرد و بر قلب سپاه بنی جان زدند. امیر ارسلان و ملک شاپور به هر طرف رو می کردند، از کشته پشته می ساختند. وقت ظهر تنها یک نفر از بنی جان باقی ماند.
قربانت کردم، بفرمایید سپاه در تدارک باشند، برویم کار ملک جان شاه را یک سره کنیم. بنده بیش از این تاب مفارقت ندارم.
لشکر حاضرند، هر وقت میل داشته باشید می رویم.
فردا اردو را حرکت دهید.
قربانت کردم، این سپاه یک ماه است جنگ می کنم. اغلب امیران صاحب نام در این جنگ کشته شدند. امروز به قدر 10,000 کس در میدان کشته شدن. باید نعشا را به خاک سپرد. هر کس برای سرکرده و امیرش عزاداری کنند. یک ماه دیگر هم این کشته ها دفن نمی شوند. لااقل 20 روز دیگر صبر کنید تا سپاه کشته هایش را به خاک بسپارند. پس از اون هر جا که می خواهید بروید.
آصف وزیر، تو راست می گویی، لیکن من تا 2 روز دیگر هم صبر نمی کنم. این 20 روز و 1 ماه که شما می خواهید کشته دفن کنید، ملک جان شاه عرصه بر ملک شاه رخشاه تنگ می کند. از همه گذشته فرخ لغا در بند خواهد مرد. من در 1 ماه 1,000 کار می توانم بسازم. معطل و بیکار بمانم تا شما کشته دفن کنید؟ پس من به تنهایی با چند تن به مملکت ارض بیضا می روم، کار را با ملک جان شاه یک طرفه می کنم. اگر کشته شدم
شماها به سلامت باشید. اگر زنده ماندم و فتح کردم، آن وقت کسی به طلب شما میفرستم بیایید.
فرزند، این چه حرفی است میزنی؟ من یکی از نوکران تو هستم. تا زنده هستم سر من است و قدم تو. بگذارم تو تنها به جنگ ملک جانشاه بروی که یکی از شجاعان و نهنگان روی زمین است، و خودم دست روی دست بگذارم و بنشینم. مردم به من چه خواهند گفت؟
پس تکلیف من چیست ملک اقبال شاه؟ من یک روز هم بیکار در این اردو نمیمانم.
اردو و سپاه را به دست آصف وزیر و شمس وزیر میسپاری. من و ملک شاپور با 10 نفر از امیران و چند کس دیگر همراه تو میاییم.
چه وقت میرویم؟
فردا میرویم.
امیر ارسلان نیامد. پس کجاست؟ زنده است یا مرده؟ وای بر ما، وای بر ما اگر یک مو از سر امیر ارسلان کم شده باشد. من یقین میدانم جان از دست ملک جان شاه به در نخواهد برد.
قربانت کردم ملک شاهرخ، بر فرض این که امیر ارسلان زنده هم باشد، حالا که برای ما منفعتی ندارد. تو بیاید ملک جان شاه دمار از روزگار ما برآورده است. این تبل جنگی که میزنند گمان ندارم یک نفر از سپاه ما جان سالم ببرد.
خداوند بزرگ است. بزرگ، من توکل به کسی میکنم که هرگز نمیرد. ببین تا چه زاید، آسمان 1000 بازی خواهد کرد.
سلام بر مردان وطن.
آمدی امیر ارسلان؟ کجا بودی که از غم سوختی آزرد جهانی را؟ به قدر روز محشر طول دادی هر زمانی را.
منتدار شما هستم ملک شاهرخ.
فرزند، در این مدت کجا بودی؟ چه بر سرت آمد؟
حکایت بسیار از قربانت گردم. همینقدر بدانید که به مملکت بنی جان رفتم، قلعه سنگ باران را برهم زدم، مادر فولاد زره را کشتم و ملک شاپور را نجات دادم، ملک نعبان را نیز کشتم.
آفرین، آفرین بر تو جوان.
از شما میخواهم امروز کسی نام مرا در اردو بر زبان نیاورد. همانطور که تبل جنگ میزدند بزنند. شما هم مثل هر روز به میدان بروید و صف آرایی کنید. اما کسی به میدان نرود تا من به توفیق خدای عالم جواب ملک جان شاه و لشکرش را بدهم.
فرزند، هر چه بفرمایی به جان منت پذیرم.
حال برخیزید به میدان بروید.
بیا. فرزند، سپاه آماده است.
بگویید کوس جنگ بنوازند.
کوس جنگ بزنید.
آی شاهرخشا، آکن سپاهت را بی جهدان راست و نام به کشتان میدهی؟ کجاست پسر بنی آدم که به حمایت آورده بودی و پولاد زره را کشت؟ بفرست بیاید با او بگردیم.
آمدم ملک جانشا. نجس میخونی؟
جوان، تو را به مذهبی که داری بگو ببینم کیستی و کجا بودی؟ به میدان من چرا آمدی؟ حیف از این جوانی و اندام و ترکیب نیست که ناحق خودت را به دست من به کشتن میدهی؟
به قدر دهانت سخن بگو خان خراب. تو کیستی که مرا بکشی؟ 100 مثل تو و از تو بالاترها را کشتم. اگر وصف مرا شنیده ای، منم کشنده فولاد زره و برهم زننده دستگاه قلعه سنگ باران امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی. به توفیق خدای 18000 عالم قدم به ملک تو نهادم، ترسم قلعه سنگ باران را شکستم، به شهر صفا آمدم، ملک شاپور را از صورت سنگ نجات دادم، پسرت ملک نعبان و مادر فولاد زره را با شمشیر آبدار کشتم. اکنون به سر وقت تو آمدم. بیش را از شیران خالی دیده ای؟ 4 نفر را کشته ای لاف میزنی؟ اگر از مردی و مردانگی نشانی داری با من جنگ کن، حریف تو منم.
آتش بر جانت بگیرد، سر جوانم را کشتی، بیا که من تو را میخواهم. بگیر از دست من،
بدونیمت میکنم.
که فرخ لغا در اینجاست، چه چاره کنم که در باغ فادزهر در اینجا او را بیابم؟ یک بار آمدم، انگار خدا نخواست و نشد، اما این بار که همه گره ها گشوده شده باید بیابمش. یارب یاریم کن. در بزرگی در این تالار است. این سیاه کیست که به چهار میخش کشیدن؟
ای امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی، سلام علیکم. خوش آمدی، خوش آمدی. خیلی وقت دارم، سالهای سال انتظار قدوم مبارکت را داشتم. بیشتر بیا 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 بیا. دامنت مرا از این بند و زنجیر نجات بده.
ای دل غافل، این سیاه در این حبس در باغ فادزر با من چه آشنایی دارد؟ مرا از کجا می شناسد؟ نه، فریب این را نباید خورد که بد ذاتی از چشمهایش می بارد. معلوم است خیلی حریف است که او را به این محکمی بسته.
ای مرد مردانه و ای شیر فرزانه، ای امیر ارسلانی که دلیران قله قاف از هیبت تیغ آب دارد شب در جامعه خواب استراحت نمی کنن. من مظلوم را از بند ظالمان برهان. اگر در دنیا نتوانم تلافی کنم، همچنان نیست که در آخرت از خدای من عوض نگیری.
اول بگو بدانم کیستی و چه کاره ای؟ برای چه تو را در اینجا محبوس کردند؟ گناهت چیست که به این عقوبت گرفتاری؟
اول دستم را بگوشا، بعد سرگذشت خود را برایت نقل می کنم.
محال است.
چرا؟
تا نشناسمت کیستی بند از تو بر نمی دارم. من دیگر فریب کسی را نمیخورم.
ای پادشاه، من که باشم بتوانم تو را فریب بدهم؟ بدان که من یکی از بندگان خدا هستم، مدتها در غاری در نزدیکی همین باغ فادزر به عبادت حق تعالی مشغول بودم. روزی فولاد زره گذرش به غار افتاد و چون ابلیس پرست بود، هر کسی را که خدا پرست بود میگرفت و در بند میکرد. مرا از سر سجاده رو بوده و به علم سحر به این زورت در آورد و اینجا حبس کرد.
بسیار خوب، بگو مرا از کجا میشناسی؟ تا مرا دیدی نامم رو گفتی.
مکرر از فولاد زره شنیدم که بجز امیر ارسلان رومی کسی نمیتواند گره فادزهر را بگشاید. تو را که دیدم دانستم امیر ارسلانی.
من نمیدانم تو راست میگویی یا دروغ.
راست میگویم.
تو را با همین بند و زنجیر میبرم پیش پادشاهان که همراه من هستند. به آنها نشانی بده، اگر آنها تو را شناختند رعایت میکنم.
نه، هرچند باید حرف من را راست میدانستی، ولی باشد باشد، قبول میکنم.
بیا.
برای بولن کردی.
کجا بودی؟
ما هر
هر چه جستجو کردیم فرخ لغا را نیافتید. این کیست؟
میگوید یکی از عابدین بودم، فولاد زره دیو محض خداپرستی مرا حبس کرده است.
ما ریاضت کشان طایفه خود را میشناسیم. این عابد نیست.
چرا
قربانت کردم، شیطنت از چشمانی موجود میبارد. قبول نداریم این راست بگوید. عابدان یک مش استخوان بیشتر نیستند. اگر به گیر فولاسره می آمدن جز یک زنجیر بند دیگر بر ایشان نمی گذاشت. البته وقتی این را این طور محکم بسته حتما ترس و خوفی از او داشته و باید یکی از شجاعان روزگار باشد که به این سختی او را به چار میخ بسته.
آصف وزیر، من خودم هم آثار راستی در صورت وی نمی بینم. حالا باید با این بند و زنجیر باشد تا ملکه پیدا شود و حواس من جمع شود ببینم کیست و چه کار است.
شمشیرت را بر کمرش بزن و او را بکش.
حالا راست و دروغش معلوم نمی شود. باشد تا درست معلوم کنم. این چه روزگاریست که من دارم؟ خدای بزرگ یاریم کن.
فرزند تو را چه می شود؟ یک بار اینان طاقت و صبر از دست تو بیرون رفت و اینطور گریه می کنی که قلب ما را سوخت یا آتش بر جان ما زدی. هزار جان ما به قربان یک تار موی تو.
ای پادشاهان دست سر من بدارید، بگذارید آنقدر گریه کنم که هر دو چشمم از گریه کور شود، که در این دنیا بدبخت‌تر و محنت‌کش‌تر از من کسی نیست. از تاج و تختی که به آن خون دل و زحمت به دست آوردم محض عشق یک دختر فرنگی دست برداشتم. مدت 3 سال است به طاق ابروی فرخ لقا سختی ها و رنج ها کشیدم. تمام خاک آدمی و پریزاد و بنی جان را قدم زدم. دلم به این خوش بود که یارم در باغ فادزهر است. این هم باغ فادزهر و قصر فادزهر. پس گو ملک یار.
فرزند صبور باش.
اقبال شاه، شاه رخ شاه، ملک شاپور، آصف وزیر، شماها که تمام اینجا را گشتید، پس فرخ لقا کجاست؟ یقین می دانم فرخ لقا مرده است، یا خودش را کشته است، یا فولاد زره یا مادرش او را کشتند. به هر صورت یار من مرده، پس زندگی من بعد از فرخ لقا ثمری ندارد.
فرزند به جلال خدا، به دین و آیینم قسم، ملکه آفاق زنده و سلامت است و در میان همین قصر محبوس است. ما امشب تا صبح نمیخوابیم و انشاءالله ملکه را پیدا میکنیم.
من که از پیدا شدنش ناامید شدم. ملکه آفاق را مگر یک بار دیگر در خواب ببینم؟ افسوس، افسوس که تمام زحمتهای من به هدر رفت. ای کاش به دست فولاد زره یا مادرش کشته شده بودم.
سردارانم با آن قصر نگاه کنید. از بیرون که میبینید قصر فاضل 3 مرتبه است. چرا از اندرون هرچی میگردیم 2 مرتبه بیشتر نیست؟ بیایید باید برویم راه مرتبه 3 را هم پیدا کنیم. بیایید.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. دوستان عزیز وقت شما بخیر. تکرار راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، درود بر شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی خدمت شما هستیم. توجهات تغذیه‌ای برای خانم‌های سالمند رو در این قسمت بررسی می‌کنیم. جناب آقای مسعود رضایی، دکترای تغذیه، هم صحبت‌های کارشناسی و تخصصشون تقدیم حضورتون خواهد شد. پیری یک انتخاب نیست، بلکه دستور و فرمانی است که ناچاراً و بدون استثنا همه باید آن را بپذیرند. شما در حالی که زندگی می‌کنید، در واقع هر روز به سن پیری نزدیکتر و پیرتر می‌شوید. گذشت زمان خواه ناخواه از نظر بیولوژیکی بر روی بدن از جمله قلب، ریه، گوش، چشم و مغز تأثیر می‌گذارد و هرچه پیرتر می شویم، هر یک از اعضای بدن به طور بالقوه از نظر عمل کرد و کارایی ضعیفتر می شوند. از طرفی هر فرد مسنی می تواند با داشتن یک تغذیه مناسب و سالم نشانه های پیری را چه از نظر ظاهری و چه از نظر اندام های بدن کاهش داده و طوری برنامه ریزی کند که آنها در دوران پیری بهتر کار کنند. تقریبا تمام تغییراتی که در دوران سالمندی در بدن ایجاد می شود تدریجی است. بنابراین تغییر رژیم غذایی و تبدیل آن به یک رژیم صحیح و مناسب به تدریج صورت خواهد گرفت. استفاده از یک رژیم غذایی سالم و داشتن عادات غذایی صحیح به همان اندازه که برای کودکان و نوجوانان مهم است، برای افراد مسن و سالمند نیز اهمیت بسیاری دارد. مصرف مواد قندی، شیرینجات و کافئین موجود در چای و قهوه باید محدود شود. مصرف شیرینجات که کالری زیادی به بدن میرسانند و موجب افزایش وزن میشوند باید کاهش یابد. به طور کلی مصرف روزانه کالری برای زنان بالای 50 سال که فعالیت بدنی کمی دارند 1600 کیلو کالری، در صورت فعالیت بدنی متوسط 1800 کیلو کالری و در صورتی که فعالیت بدنی زیادی دارند 2000 تا 2200 کیلو کالری می باشد. خوردن صبحانه را هرگز فراموش نکنید. مواد غذایی که فیبر بالایی دارند مانند غلات کامل و سبوسدار، نان جو، انواع لوبیا، سبزی خو و میوه ها را در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید. مصرف ویتامین دی را فراموش نکنید و سعی کنید شیر بدون چربی و یا کم چربی غنی شده استفاده نمایید. محصولات لبنی کمچرب مانند دوغ، ماست یا پنیر از آنجایی که کلسیم و ویتامین دی بالایی دارند می توانند با بالا رفتن سن به داشتن استخوان‌های محکم کمک کنند. اگر نمی توانید لبنیات مصرف کنید، حتما از مکمل‌های کلسیم و ویتامین دی استفاده کنید. هرگز وعده های صبحانه، نهار، شام خود را حذف نکنید، زیرا موجب کاهش و کندی متابولیسم یا سوخت و ساز بدن می شود. دکتر مسعود رضایی، دکترای تغذیه.
سلامت ما بسته به اون غذایی هستش که ما داریم میخوریم و این تأثیر غذا بر روی سلامت تقریبا در طول زندگی ما از دوران کودکی شروع میشه و در دوران سالمندی هم اثر داره. حتی تغذیه مادر در زمانی که حامل هستش تأثیر مستقیمی بر روی سلامت بچه‌ای که در شکمش هستش در دوران بزرگسالی اون بچه خواهد داشت. یعنی نوع تغذیه مادر در زمانی که میخواد حامله باشه، در زمانی که حامله هستش، اثر مستقیمی داره بر اون بچه‌ای که به دنیا خواهد اومد در دوران میانسالیش، در دوران سالمندیش. بنابراین ما از همون ابتدا باید اهمیت تغذیه رو درک بکنیم و بهش بپردازیم، برای اینکه نوع تغذیه یک خانم 20 ساله، نوع تغذیه یک خانم 30 ساله اثر خیلی زیادی بر روی وضعیتش در سن 80 سالگی، 90 سالگی خواهد داشت. البته به طور فیزیولوژیکی و به طور طبیعی طول عمر خانم‌ها در تمام دنیا و در تمام دوره‌های تاریخ کره زمین بین 2 تا 4 سال از آقایون بیشتره. یعنی یک خانم انتظار ما اینه که بین 2 تا 4 سال از یک آقایی با همسن خودش، هم شرایط خودش بیشتر عمر بکنه. اما این طول عمر در چند سال گذشته بیشتر شده. خب طول عمر بیشتر شده، از یه طرف ما باید یک سری برنامه‌های تغذیه‌ای رو باید درست بکنیم که در دوران جوانی، در دوران میانسالی افراد اینها رو انجام بدن که در دوران سالمندی بتونن یک زندگی با کیفیتی داشته باشن. چون الان فقط ما طول عمر مهم نیستش که من چقدر عمر بکنم، مخصوصا در ربع آخر زندگیمون، در 20 سال آخر، 25 سال آخر کیفیت زندگیمون چطوری هستش. کیفیت زندگیم یکی از مهمترین مواردش ابتلا به بیماری ها هستش، حالا از بیماری های قلبی عروقی گرفته تا بیماری های دیگه مختلفی که ممکنه مثل پوکی و استخوان و مسائل دیگه باشن که ما باهاش مواجه هستیم. البته در این مورد این هم باید اضافه بکنیم که ما الان در تمام دنیا داره تعداد افراد سالمند زیاد میشه. حالا گاهی اوقات من ببینم که این رو مثلا با یک حالت ترس میگم، یا آقا تعداد افراد سالمند زیاد شده، یعنی ما جمعیتمون داره پیر میشه. این به این معنی واقعا نیستش. این به خاطر این است که ما افراد سالمند ما طولانی تر دارن عمر میکنن. اگه قبلا ما متوسط عمر بین 65 تا 68 سال بود، الان بالای 75 سال هستش و این یک نکته خوبیه. اما باید دقت کنیم که بعد ما برنامه‌های تغذیه خوبی رو در دوران میانسالیمون داشته باشیم که بتونیم یک دوران سالمندی با کیفیتی داشته باشیم. سالمندان رو از لحاظ علمی قبلا شاید مثلا ما میمدیم میکنیم مثلا 20 سال 25 سال پیش سازمان بهداشت جهانی همه افراد بالای 55 سال رو میگفت سالمند، بین 40 تا 55 رو میگفتن میانسال، زیر 40 سال هم میگفتن جوان. این تغییر کردش، این شد 60 سال. 60 سال دوباره تغییر کردش و الان شده 65 سال. در کشورهای اروپایی این 65 سال دوباره داره تغییر میکنه. الان در کشورهای اروپایی مثل فرانسه و انگلیس حدی که ما سن میانسالی و سالمندی رو میگیم الان سن 67 سال در نظر میگیرن، چون الان میبینن که خب افرادی که ما الان پریده که باهاش مواجه هستیم که افراد مثلا اگه ما سن 60 سالگی رو سالمندی در نظر بگیریم، افراد وارد سن 60 سال میشن و 40 سال هم در سن سالمندی خواهم بود، که این شاید خیلی درست نباشه. بخاطر اون اومدن سالمندی رو تقسیم کردن، گفتن سن 65 تا 74 رو سالمندان جوان بگیم، یا اصطلاحا یانگ اولد، حالا اصطلاح پزشکیش است. 65 تا 74 رو میدل اولد، یا بگیم پیر میانسال، و بالای 85 رو اولد یا واقعا فرد پیر ما در نظر بگیریم، تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن صورت میگیره تقریبا بعد از سن 75 سالگی، واقعا قبل از سن 75 سالگی خیلی تغییرات زیادی به وجود نمیاد. یعنی شاید ما تغییراتی که بر روی وضعیت تغذیه فرد اثر میذاره زیر 65 سال خیلی چشمگیر نیستش. اما وقتی که فردی مثلا 75 سال بالای 75 سال هست، همونطور که پوستش پیر میشه، چروک میفته، همونطور که موها سفید میشن، همونطور که چشم آب موارید پیدا میکنه به خاطر افزایش سن و قدرت بینایی کمتر میشه، دستگاه گوارش ما هم این اتفاق میفته. بنابراین اولین اتفاقی میفته که ظرفیت دستگاه گوارش ما کاهش پیدا میکنه. خب این ظرفیت چیا هستش؟ شما از قسمت ابتدایی دستگاه گوارش مثل دهان شروع بکنید. ما مشکلات دهان و دندان ما زیادتر میشه، تعداد دندونهایی که خراب شدن زیادتر میشه. خب وقتی که دندونها خوب نباشن، دندونهای پوسیده زیاد باشه و اونها ترمیم نشده باشن، جایگزین نشده باشن، خود این مشکلات زیادی را برای غذا خوردن ایجاد میکنه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ فرد غذاهایی که نیاز به جویدن زیادتر دارن مثل سبزیجات و میوه‌جات رو کمتر استفاده میکنه و خود این اثر زیادی بر روی وضعیت تغذیه‌اش میتونه داشته باشه. خب مصرف سبزیجات، میوه‌جات، هویج قطعا خوب هستش. ما اتفاقا تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام شده نشون میده که ما با افزایش سن، به هر میزان که سن ما، اگه ما به صورت 5 سال بعد از سن 65 در نظر بگیریم، با هر 5 سال ما دقیقا میزان مصرف سبزیجات و میوه‌جات به خصوص سبزیجات کاهش پیدا کرده. خب این بعد این رو مواظب باشیم و به افراد سالمند این رو بعد گوشزد بکنیم. مصرف سبزیجات به خصوص اگه وضعیت دندون‌ها درست نباشه، به خصوص دندون‌های آسیا و دندون‌های عقبی فرد که زودتر هم اینو معمولاً خراب و پوسیده میشن، اگه اینها جایگزین نشن، درست نشن، حالا چی میخواد دندون مصنوعی باشه، چه به صورت حالا به صورت ایمپلنت و مسائل دیگه باشه، اینو درست نشه، خود این باعث میشه که مصرف سبزیجات پایین تر بیاد. مصرف مواد غذایی مثل هویج اینجور چیزا رو که خیلی توصیه میکنیم، البته باید حتما پخته شده باشه چون با اون وضعیت دندونی امکان پذیر نیستش. ما متخصصین تغذیه زیاد میبینیم در افراد سالمند اینی که اینها به خاطر مثلا بعضی از مشکلات و بیماری هایی که دارن، مثل اسیدوریک بالا، چربی بالا، فشار خون بالا، اینها معمولا میان مصرف پروتئینشون رو کمتر میکنن. خب اینو بعد ما دقت بکنیم، حتما افراد سالمند باید پروتئین کافی توی رژیم غذاییشون باشه. حالا البته این پروتئین حتما به معنای گوشت قرمز، گوسفندی فلان نیستش. شما پروتئین کافی رو در تخم مرغ پیدا میکنید. خب مصرف الان توی تغذیه‌مون میگیم که افراد سالمند روزانه باید یک عدد تخم مرغ استفاده کنن. شاید این قضیه رو اگه من 3 سال پیش اینجا بودم میگفتم هفته یه دونه تخم مرغ استفاده، اما الان تحقیقات جدید نشون داده که یه تحقیق جدیدی بر روی تقریبا 150 هزار نفر مطالعه در ژاپن انجام شده بودش و دیده بودن افراد بالای 75 سالی که به طور متوسط یک عدد تخم مرغ در روز از سن 75 سالگی، حالا اینو بررسی کردن به بالا، اینها به طور متوسط 3 سال کیفیت زندگیشون بهتر بوده که عدد خیلی زیادی هستش. چون تخم مرغ حاوی 8 گرم پروتئینه که عدد بسیار خوبه، این پروتئین کیفیت بسیار بالایی داره، یعنی تمام اون اسیدهای امینی مورد نیاز بدن ما رو داره و علاوه بر اون خود تخم مرغ حاوی مواد ریز مغذی های دیگه ای مثل لوتئین، مثل ویتامین آ و خیلی از چیزهای دیگه هستش که به سلامت فرد کمک میکنه. بنابراین مسائلی مثل مصرف تخم مرغ یک بار در روز بسیار توصیه میشه. حتما یک وعده پروتئین مثل مرغ یا مثل تخم مرغ یا ماهی حتما در روز داشته باشن. حبوبات پخته شده و اینکه حداقل 12 ساعت آبکشی شده باشه که برای اینکه اون فیبرای که باعث ایجاد یبوست باعث ایجاد نفخ میشن از بین برن هم توصیه میشه. مصرف گوشت قرمز رو هم ما در افراد سالمند میگیم که 200 تا ماکسیموم حتی اکثر 250 گرم در هفته مجاز هستن که از گوشت قرمز استفاده بکنن.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های امشب ما تکرار برنامه نعمت جوانی است. تقدیم می‌کنیم این برنامه رو به همگی شما شنوندگان عزیزمون.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. آرزوها و خواسته های دوران جوانی رو در قسمت قبل بررسی کردیم تا حدودی. این قسمت رو هم به این موضوع اختصاص دادیم با صحبت های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، با پرتویی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان. متاسفانه بسیاری از ما دقیق نمی‌دانیم از زندگی چه می‌خواهیم، چه آرزویی داریم، خواسته واقعی ما چیست و راه رسیدن به آرزوها چیست. همین الان تصور کنید چند ثانیه زمان دارید، روی کاغذ سریع به این سوال پاسخ دهید: بزرگترین آرزو و خواسته شما در زندگی چیست؟ می‌توانید از دوستان و آشنایان هم این سوال را بپرسید. به آنها بگویید مثلا 3 ثانیه زمان دارن تا سوال شما را پاسخ دهند. به جرأت به شما میگوییم تعداد افراد کمی هستند که بتوانند به این سرعت به سوالی که مطرح کردیم پاسخ دقیق و روشنی بدهند. وقتی دقیقا نمیدانیم از زندگی چه چیزی میخواهیم، خب طبیعتا به وضعیت روشنی هم نمیرسیم و اکثر مواقع کار به خوبی هم پیش نمیره و آرزوهای ما در حد خیال و تصور ذهنی باقی میمانند. افراد بسیاری را در اطراف خودمان میبینیم که دقیقا نمیدانند چه خواسته و آرزویی دارند. گاهی اوقات خیلی کلی و غیر مشخص در مورد آرزوهای خودشان صحبت میکنند. اگر خواسته و آرزوی شما واقعی است، مگر میشود حضور ذهنی در مورد آن نداشته باشید؟ تصور کنید فردی به بیماری مهلک دچار شده است و پزشکان او را جواب کردند. بزرگترین آرزوی خودش و خانوادش شفای بیمار است. وقتی از آنها سوال شود چه آرزویی دارید، قطعا پاسخ شفای بیماری خواهد بود. یعنی فرد نسبت به خواسته و آرزوی خودش حضور ذهنی کاملا دقیق و روشن دارد. برخی افراد به کم قانع می شود و آرزوها و خواسته های کوچکی دارند. آرزوهای بزرگی را در زندگی دنبال کنید، بزرگ فکر کنید، خود را برای رسیدن به افقهای بزرگی در زندگی آماده کنید. افکار بزرگی را در سر بپرورانید. افکار بزرگ و نقشه های بزرگ جایگاه شما را در زندگی تغییر می دهند. برخی افراد آنقدر درگیر مسائل و مشکلات زندگی می شوند که دیگر به آرزوها و افکار بزرگ، خواسته‌ها و رویاهای بزرگ فکر هم نمی کنند. توجه به معنویات و ارتباط با خداوند نیز در این مسیر بسیار راهگشاست، امری که در دوران مهم جوانی و نوجوانی دارای اهمیت است. صحبت‌های ارزشمند و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
این دوست داشتنی ها رسیدنی باشن یا نرسیدنی، ارزششو داشته باشن یا ارزششو نداشته باشن، در نوع آرزوهای ما و شخصیت ما تأثیر میگذارن. و اگر یه انسان خاص گوهر وجودی خودش رو درک بکنه، بیاد تو بحث آرزوها به خودش نگاه بکنه. آرزوها وقتی که به امور پست بسته شدن، امور دست یافتنی پست یا امور دست نیافتنی پست، هر کدوم به مقدار خودشون کوری به انسان میدن، نابینایی به انسان میدن، واقع توانایی درک واقعیت ها رو از انسان سلب میکنن، نگاه انسان رو به هستی مشوش میکنن. بعضی فکر میکنن مبارزه با نفس خیلی سخته، به همین دلیل میگن ما چجوری آخه یه عمر اینجوری تحمل بکنیم. من یه بار تو همین دانشگاه تهران با یه کسی که بعدن شهید شد، معمولا کسانی که اینجوری اینقدر عقلشون برسه خب شهید میشن دیگه، اگه من نمیگفتم شهید شد شما بعد میگفتید خب این شهید شد، ایستاده بودیم یکی از رفقا رو از راه دور دیدیم بعد از نماز جمعه بود. من بهش گفتم که میدونی من ایشونو چند وقت میشناسم؟ چون برگشت من گفت تو چند سالت میگه هست؟ 18 سال دیگه. فوقش میخوای بگی مثلا 17 سال منو میشناسم، فوقش از یک سالگی مثلا باش رفت دیگه. 17 سال چیزیه که اونجوری بگی میدونی من اینو چند سال میشناسم؟ دیدم راست میگه، 18 سال خیلی کوچولوئه. این که ما برگردیم آرزوهای خودمون رو به امور کم پیوند بزنیم، نگاهمون به زمان مخدوش میشه، چیزی که در موردش قبلا الان یادم اومد که یه مقداری هم صحبت کردیم. نگاهمون به زمان وقتی مخدوش شد چجوری میشه؟ زمان یه امر نسبیه، درک مطلق نمیشه ازش داشت. 5 سال زیاده یا 14 سال یا 16 سال یا 100 سال؟ زمان رو ما مقیاس درونی نداریم بسنجیم؟ چرا ما مقیاس درونی داریم که زمان رو بسنجیم؟ 100 سال چیزی نیست. ما هم منتها با آرزوها زمانیابیمون و مقیاس زمانمون مخدوش میشه. وقتی مخدوش شد میفرماید عمل حجاب العجل، عمل حجاب عجله. وقتی انسان آرزو داشت پایان رو نمیبینه، پایان هیچ چیزی رو ها، هیچ فرجام رو تماشا نخواهد کرد و برای فرجام اون داستان نمیتونه اصلا برنامه‌ریزی کنه، چون خیلی آرزومنده. برای اینکه انسان بتونه فرجام یه امری رو ببینه، باید آرزوی خودش رو برای رسیدن به اون موضوع تعدیل بکنه، و الا یکی از آثار عمل و آرزو این است که بصیرت رو از انسان میگیره، قدرت فهم رو از انسان میگیره. اگر به اشیاء پایین و پست بسته بشه، چه رسیدنی باشن چه نرسیدنی، کم کم واقعیت ها پیش ما مخدوش خواهد شد. ما قطعا به اینجا نمیرسیم، اما چون خیلی دوست داریم برسیم فکر میکنیم میرسیم. ببینید ماها الان میدونید چرا مرگ خودمون رو باور نداریم؟ چون خیلی دوست داریم زنده بمونیم. خب خیلی دوست داریم زنده بمونیم یعنی زنده بمونیم؟ نه، هیچ ربطی این دوتا با هم دیگه ندارن، رابطه منطقی بین این دوتا نیست. هزاران نفر رو به صورت تجربی دیدیم که پیش ما مردن، ما هم قطعا میمیریم. میدونید چی اجازه نمیده ما مرگ خودمون رو باور بکنیم؟ اینکه دوست داریم زنده بمونیم. حالا شما نگاه کنید آرزو چه بلایی سر آدم میاره. آرزو انقدر اثرش در وجود انسان قویه که میتونه واقعیت ها رو در پیش چشم ما مخدوش بکنه. همین آرزو که این اثر منفی رو داره، عامل تحرک انسان میشه، عامل حرکت انسان میشه. اگر آرزو به چیز کمی بسته شد، البته این حرکت در به سوی همون چیز کم خواهد بود، بدون بصیرت، بدون درک واقعیت. اگر این آرزو به امر محالی پیوند زده شد، به سوی همون امر محال انسان با خیال خام خودش حرکت میکنه و البته شکست خواهد خورد، به سوی هر چیزی که باشه. خیلی مهمه ما تو توی زندگیمون درست برنامه ریزی بکنیم.
تشکر میکنم از یک کاری که شما عزیزان، امیدوارم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفادتون قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
بستر ترانه هام پاییزم و خام میکنه، نفس بگیر نفس بگیر نفس بگیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران